بالغه و اون اگه پای من وایستید و اینقدر منو مشغول نزا و فتنه نکنید، لغیرت و اشیاء، دنیای شما رو متحول خواهم کرد. شعار تغییری که از خیلی ها میدن دروغ، اون واقعی میداد. از نظر معنوی هم در نهج العلماء فرمود مردم به خدا سوگند اگر دستتان را در دست علی بگذارید هر چند دشوار همه شما را به بهشت میبرن. چه تضمینی بهتر از این؟ تو بعد مادی و معنویشون هم امیرالمومنین چیکارش کردن؟ نه دنیاشون دیگه آباد شد نه آخرتشون تا همین امروز. اتفاقی که در بیانیه گام دوم ما میفهمیم قصه جامعه پردازی است. امیرالمؤمنین امت نداشت و الا علم بی‌نظیر. در نهج البلاغه در خطبه 175 فرمود به خدا سوگند اگر بخواهم میتوانم هر کدام شما را از تولد تا مرگش و از تمام شؤون زندگیش آگاه سازم. هر چی بخوام میتونم بگم. در نهج البلاغه فقط علی است که در عالم و تاریخ تونست بشینه رو منبر بگه سلونی قبلا تفقدونی، این در باز هر چی میخواید سوال کنید، به خدا سوگند من به راه‌های آسمان از زمین آشناترم. این فقط علی بود. پس نرم افزار که دستش بود، امام و هادی و مجری هم که علی علیه السلام بود که هیچ کس در تاریخ حکومتش مثل اون نشد و نخواهد شد از نظر حاکم. حتی امام زمان ما ارواحنا فدام به امیرالمومنین نخواهد رسید. امام حسن هم نمیتونست برسه. امیرالمومنین یه چیزی تکی شد تو عالم بعد پیامبر. امامشون که بی نظیر، علمش که بی نظیر، فاصله شون هم تا دوران وحی کمش 25 سال بود. الان 1425 سال از پیغمبر فاصله گرفتیم. چقدر بدعت و انحراف و دروغ تو دین اضافه شده خدا میدونه. چرا نتونستن اون دوران رو به عنوان یکی از دوران شکوهمند تاریخ اسلام ثبت بکنن؟ بلکه برعکس، از اون روز به بعد هر گوشه از امت اسلام میخوان بگن ما نامرد نیستیم، میگن ما اهل کوفه نیستیم. به جهت این که اینا امت امام نشدن دیگه و حزب الله یا اون روز نتونستن برای امامشون امت بسازن، یا به تعبیر حضرت آقا در بیانیه گام دوم جامعه پردازی کنن. حالا اگر امام بی نظیر باشه، جامعه نداشته باشه، مثل کسی است که تو محراب مصلی وایساده کسی بهش اقتدا نمیکنه که دیگه جماعت نمیشه اسمش، که همه فرادا میخونن با هم. این اتفاق مهمترین رکن بیانیه گام دومه. آقا فرمودند و اینک انقلاب وارد مرحله دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. تو این سه تا مفهوم فوق العاده گفتمانی، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی که پشت سرم هست، دقیق من است، قلب قصه و قطب ماجرا جامعه پردازی است. به جهت اینکه خودسازی که جهتش به سمت جامعه و امت ساختن برای امام نشه، یه خودسازی سکولار مورد قبول نیست. از اون ور تمدن سازی هم مهمترین پیش نیاز باقی موندهش جامعه پردازی است. ما اگر یک جامعه الگو با همه این ادعاهایی که از دین داریم بتونیم تو این کشور بسازیم، خود به خود بشریت از این جامعه نسخه برداری میکنه، میشه یک تمدن بزرگ. پس باید تمرکز کرد رو جامعه پردازی. چرا نسبتش دادیم به نهج البلاغه؟ به دو روش. یک، ما تحلیلی رسیدیم، شما برای راحت تر بودن نقلی برسید. رهبر معظم انقلاب سالهای دور فرمود امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. بریم بخونیم ببینیم با داشتن چنان امامی چرا انقدر خوار و ذلیل شدن. دیگه از اون بهتر که هیچ مثل او نخواهد دید تاریخ. می فرماید نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را می توان آیین نامه انقلابش محسوب کرد. دست فرمون بدون نهج البلاغه حتما به کوه می زن انقلاب. این انقلاب اسلامی است. خب ما در داستان امت سازی یا به تعبیر رهبری جامعه پردازی اگر تمرکز نکنیم قافیه رو دیگه باختیم. هیچ شک نکنیم. ما یه شب خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم با یه جمع جوری از اصلی های جبهه فرنگی. حدود 3 ساعت و نیم این جلسه طول کشید، یعنی 7 شب شروع کردیم 10 و نیم بلند شدیم. جلسه خب خیلی استثنایی و شیرین و جذابی بود. حالا آقا چه صفایی به جمع دادن کار نداره. از این 3 ساعت 2 ساعتش رو ما گزارش دادیم، دونه دونه عرصه های مختلف فضای مجازی چه داریم میکنیم، تو فضای سینما چه کار میکنیم، تشکل ها چه میکنیم. حتی بخشی از کارا رو پخش کردیم و ایشون هم با دقت. یک ساعت و 7-8 دقیقه هم ایشون ناظر به گزارش ها نکته های خیلی قشنگی گفتن. حالا براتون شاید جالب باشه ریز کاری های این مرد. مثلا دوستان ما که تو فضای رسانه و سینما دارن کار بزرگی انجام میدن، با خوشحالی گزارش دادن که ما 20 پروژه سینمایی در تراز هالیوود با سوژه انقلاب به بهترین فیلمسازای کشور سفارش دادیم که از بادیگارد اینا هم جلوتر. وقتی نوبت حضرت آقا رسید فهمیدم من اصلا خوشحال نمیشم که شما 20 پروژه سینمایی در تراز فلان به 20 فیلمساز سفارش دادید. اینا هرچی به پول بدی میسازن. به جای 20 فیلم سینمایی انقلابی کاش 20 فیلمساز انقلابی تربیت میکردید. اینقدر ریز بودن. کاری ندید. 3 ساعت و حدوداً 10 دقیقه از این دیدار بی‌نظیر و استثنایی گذشت که آقا دوبار به بچه‌ها گفتن بچه‌ها شما خودتونم نمی‌دونید من چقدر به شما اعتماد دارم. اصلا وقتی نوبت ایشون شد که فرمایش کنن با این شعر شروع کردن: ربط میان من و تو ربط عاشقی است، اینجا سخن ز کهتر و مهتر نمی‌رود. اون جلسه فوق العاده به 3 ساعت و 10 دقیقه رسید. آقا کلاً قطار رو برگردون. فرمودن این عبارات بود، فرمودن حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند و حتی خاکستری مایل به سیاه، و اگر در این وظیفه کوتاهی کنید محال ندانید که انقلاب از بین خواهد رفت. این بی بی سی نگفت و رهبر انقلاب گفت. 19 آبان 95. بعد فهمیدن دشمن اگرچه دیر ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان ما رو بزند. این قصه گذشت، هر چی زجه زدیم به رفقا که آقا دیدید گفتمان، دیدید گفتیم بیاییم بشین رو گفتمان کار کنیم، گفتن آره. رفتیم سراغ چفیه از آقا بگیریم و عکس و صفا کنیم و نمیدونم، هی میایم توی حسینیه میگیم خونی که در رگ ماست. من چند بار دست آقا رو همین یک شنبه دوباره دست آقا رو گرفتم باهاش داشتم حرف میزدم، اصلا مشکل کم خونی نداشت. نه اونجا سامسابا انتقال خون، بابا یار بخواد خون میخواد جیگر. گذشت 19-8-95 رسید به برج 2-96، یعنی 4 ماه بعد. گزارشی به دست من رسید از اندیشکده راهبردی هوور در ایالات متحده امریکا. اندیشکده راهبردی هوور یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین و فعال ترین اندیشکده راهبردی امریکاست. یک تحلیلی ارائه کرده تو جلسه به دست ما رسید، میگه ما ایالات ما اتحاد جماهیر شوروی با اون عظمت و عرض و طولش رو زمین زدیم، ایران که چیزی نیست. فقط ایران یه مزیت نسبی داره، بعد رون تمرکز کرد. این کیه؟ 6 ماه بعد از بیان رهبری تو جلسه که ما خدمتشون. میگه ایران یک جمهوری اسلامی، ایران یک مزیت نسبی نسبت به شوروی داره، بعد رون تمرکز کنیم. بعد این استراتژی رو میگه. این عبارات الان یه تیکه از این گزارش رو اینترنت اومده، میتونید ببینید، بزنید هوور. اونجا میگه که باید کاری کنیم که از درون جامعه ایران مردم به رهبری فشار بیاورن تا رهبر جمهوری اسلامی ایران مجبور بشود منافع ملی را بر ایدئولوژی انقلابی ترجیح بدهد. چنان مردم تو فشار میذاریم، چه از نظر واقعی چه از نظر توهمی، که مردم دیگه احساس کنن دارن نابود میشن، فشار رو رهبری بیان که دست از انقلابیگری بکش، خسته شدیم، به ما چه غزه و لبنان فرد. رفتیم دوباره به دوستان گفتیم آقا ببینید این دوتا کتو کنار هم بذارید، کدی که آقا داد کدی که این داد، تقاطع گیری کنید، خبر یا؟ گفتن نه بابا، ومکر و ومکر الله و الله خیر ما کریم. رفتیم خوابیدیم و دوباره خون به آقا دادیم و برج 2-96 شد برج 10-96. اختشاش ها شروع شد. فقط در قم المقدسه پایگاه انقلاب من با گوشای خودم شنیدم مردمی که ریخته بودن تو خیابون میگفتن ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، رضا شاه رضا شاه، روحت شاد روحت شاد. بعد همین مردم گرسنه با 2 تا موبایل 4 میلیونی داشتن فیلم میگرفتن. رفتیم گفتیم آقا دیدید اینا دارن رو ذهن مردم کار میکنن، طرف احساس کنه خیلی بدبختیم. اولا همه این بدبختی هم به خاطر انقلابیگری سالسن، تنها راهش همین که رهبری رو خرخرش رو بگیریم بگیم دست بردار دیگه، به ما چه؟ دیدید دارم. گفتن نه بابا، یه ماش عراض حالو باش بودن میرن، اینا برای فوتبال هم میان. برج 10-96 رفتیم خوابیدیم، دوباره نبض آقا رو گرفتیم دیدیم خون کم آورد. و برج 2-97 شد، 300 حزب اللهی درجه یک خنجری رو داغ کردن، از پشت کردن تو قلب رهبری، بعدا منتشر کرد. برید ببینید نامه سرگشاده 300 نفر از بسیجیان به رهبر انقلاب. نامه سرگشاده یعنی آقا حرف گوش نمیده، ما تو فشار افکار عمومی میذاریمش. چی بود؟ یک، اولا نامه بسیار بی‌ادبانه و سرد. کشور کلن فاسد شد، کلن حکومت ظالم شده، همه چی دیگه خراب شد. خیلی خوب. چرا؟ چون دوتا رفیق فلان رئیس جمهور قبلی رو گرفتن به ظلم. خب، سه، از رهبری دیگه هیچ کاری بر نمیاد. چهار، تنها راه نجات اینه که فلانی برگرد. و جالبه که 300 برادر ما که نصف بیشترشون رفقای ما بودن، با جسارت تمام اسماشون هم زیر نامه نوشتن و منتشر کردن. اولی فلانی، رئیس سابق بسیج دانشگاه امیرکبیر، رئیس سابق بسیج علم و صنعت، رئیس سابق بسیج 300 بسیجی درجه که ما کمتر مثل اونا رو دیگه دانشگاه میبینیم. حالا رهبر انقلاب چی داشت میگفت؟ گفت آقا دارن کاری میکنن بین امام و امت فاصله گفتمانی بندازن. و اون میگه امید داشته باشید، خبری دیگه نیست. تو همین بین گام دومشون نوشته که علائم احتضار آمریکا رو دیگه داریم با چشممون میبینیم، ولی تو دل ما چنان ترس ایجاد میکنه که احساس کنیم یه دکمه بزنه دیگه همه چی تموم شد. این جنگ گفتمانی است که حداقل 15 سال شتاب گرفته. رو ذهنها کار کنیم و احساس. ما تو این فضا خطری رو که داریم میبینیم از 84 کشف کردیم و راهی که پیدا کردیم فقط نهج البلاغه است. مردم بذار جلوی آینه ای که عین زمانه خودشون بلکه بهتر از زمانه خودشون رو ببینن. و چون پایه محبت علی علیه السلام در قلب ها هست و منطق نهج البلاغه منطق فوق العاده است، از این عبور کردن کار هر کسی نیست. ببینید ممکن اون عزیز قشر خاکستری که حالا رو ذهنش کار کردن، ناکارآمدی و فساد بعضی مسئولین مزید بر علت شده، مسئله دار شده، ممکنه من مهدوی و پناهیان و مصباح و مطهری و خمینی و خامنه‌ای قبول نداشته باشه، ولی از علی چجوری میخواد رد شه؟ از علی چجوری میخواد رد شه؟ بیانیه گام دوم با اون بار عظمتش یک حلقه فوق‌العاده اصلی داره، یک نخ تسبیح، و اون جامعه پردازی است. امام امروز شما و امام فردای خیلی نزدیک شما که امام اسعر واهنا فدا هست، اگر امت نداشته باشه به معنای واقعی دیگه به امیرالمومنین که نمیرسه. که کار آخرش این شد، میگه من ساعت آخر پیامبر رو دیدم در حالی که فرقش تا روی ابروهاش شکافته بود و از دست این امت به پیغمبر ارحم الراحمین شکایت کرد. اینا تو نهج البلاغه است. گفتم یا رسول الله ما ذا لقیت من امتک من امتک من العود ولدت، از دست این امتت من چه زجرها و لجاجتها که نکشیدم. پیامبری که، پیامبر ارحم الراحمینی که در فتح مکه ابو سفیان رو عفو کرد، ابو سفیانی که 20 سال رسماً سردمدار دشمنی با پیغمبر بود، پیامبری که این مرد و جرثومه مبارزه با حق رو عفو کرد، علی میگه به من گفت علی جان نفرین کن امت من. و امیرالمومنین ساعت آخر نفرین کرد که خدایا منو از این مردم بگیر، حاکم بدی به اینها بده و اینا رو از من بگیر، هم نشینان بهتری بده. به ساعتی نگذشت امیرالمومنین به جوار فاطمه زهرا و انبیا رفت در بهش و مردم گرفتار امثال حجاج ابن یوسف ثقفی ها شدن. تا امروز امت اسلام بدون چه بلایی سرشون. این حاصل بی ارزگی حزب اللهی بود که نتونستن امت برای امامشون بسازن، مشغول کارهای مفید درجه دو شدن و هر کسی برای خودش خوشحال بود. آمار و ارقام و تصویر و رسانه که خداحافظ که داریم چقدر کار میکنیم. و این مثل برفی داشت آب میشد، حلقه نصرت، حلقه اطاعت و حلقه تسلیم که سه لایه امت سازی است. انشاءالله من فردا شب باز میکنم که امت اصلا یعنی چی در نگاه اهل بیت از بعد استراتژیکش و چجوری شکل میگیره. اول حلقه نصرت، بعد حلقه اطاعت، بعد حلقه تسلیمه. هر وقت شما تونستید به صورت واقعی با گفتمانسازی حلقه نصرت و اطاعت امام رو گسترش بدید و حلقه تسلیم رو کاهش بدید، میتونید بگید امت ساختید. و الا میشه امیرالمومنین عرض آخرمه دیگه. کار به جای رسید، به کوفه داشتن حمله میکنن، یعنی مرکز حکومت. حضرت دیگه گفت آقا هیچ کدومتون هیچ کاری بر نمیاد، من انتظار داشتم شماها دوای دردها بشید، خودتون درد بی درمان من شدید. از دست امت خسته شد و خداحافظی کرد. این اصل قصه بود که ما دوست داشتیم یه مقدار امشب مفصل وقت میشد، ریشه‌ای با هم شروع میکردیم و بعد بیانیه رو بزنید جلوتون ببینید برای رسیدن به اون اوجی که تو این بیانیه موج میزنه، ما تنها مشکلی که امروز دست به گریبان باشیم این نقطه گفتمان بحث امت سازی و جامعه پردازی. دشمن میخواد کم کنه یار این نگاه رو در نظام و انقلاب و زیاد کنه کسانی که نسبت به این نگاه حداقل بدبین و شکاکن، که دیگه با این شعارا میشه به جایی رسید؟ با این الگوی انقلابی میشه؟ مدیریت انقلابی جواب نمیده. این اگر خدایی نکرده شک بگیره و محقق بشه، عرض کردم دیگه رهبر معظم انقلاب اون شب فرمود محال ندانید انقلاب از بین خواهد رفت. ان شاءالله اون روز دشمن نخواهد دید، ما هم نخواهیم دید. برکت صلوات بر محمد آمین.